بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 25 زائر ایرانی در انفجارهای دیروز عراق کشته شدند. آمریکا هشدار داد اسرائیل در مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت عرب را از دست می دهد. پاکستان می گوید شبه نظامیان طالبان از منطقه بونر خارج شدند.
پارسا شمس بود، مسئول خبرها در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. سلام دوستان، ساعت 8 بامداد است به وقت تهران، 5:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. دمای هوا در پراگ هم اکنون 5 سانتیگراد که قرار طی روز به 17 برسه. در تهران درجه حرارت هم اکنون 10 که طی روز به 21 خواهد رسید، با آسمانی نیمه صاف با ابرهای پراکنده. به مجله خبری صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این نخستین روز هفته، شنبه 5 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 25 ماه آوریل سال 2009 میلادی، جان خاکزاد هستم همراه با پارسا شمس. نیم ساعت با شما با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها از همکارم پارسا شمس. صبح بخیر پارسا.
صبح شما بخیر.
خب خبر اول فکر میکنم که از عراقه.
متاسفانه بله، انفجارهای انتحاری در حرم امامان شیعه در کاظمین عراق دست کم 60 کشته بر جای گذاشته، که در بین قربانیان دست کم 25 زائر ایرانی نیز دیده می شود. پلیس عراق میگوید این انفجارها لحظاتی پس از شروع نماز جمعه، یکی در مقابل در ورودی حرم و دیگری در نزدیکی حرم رخ داده است. گزارش ها کیست 125 تن در اثر انفجارهای دیروز جمعه زخمی شدند، که حداقل 85 زائر ایرانی در میان زخمی های این حادثه دیده می شود. انفجار دیروز در کاظمین یک روز پس از حمله مرگبار در استان دیاله عراق روی میدهد، که در آن 56 ایرانی کشته و 111 تن مجروح شدند.
و خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به دولت جدید اسرائیل هشدار داده که اگر با مقامات فلسطینی درباره صلح گفتگو نکنند، احتمالاً حمایت کشورهای عربو از دست میده.
بله، سوال اینجاست که چرا اسرائیل به حمایت عرب احتیاج داره. دلیلش هم این است که خانم کلینتون میگه کشورهای عربی به ایشون گفتن در صورتی حاضر به حمایت از اسرائیل در مقابل ایران و برنامه اتمیش هستن که این کشور به مذاکرات صلح با فلسطینی ادامه بده.
و اسلام آباد گفته که شبه نظامیان طالبان از منطقه بونر عقب نشینی کردن. البته گزارشی داریم در مجله، ولی این داستان پیشروی و عقب نشینی اینها چیه؟
به طور خلاصه میشه گفت از چهارشنبه گذشته نیروهای طالبان از دره سوات خارج شدن که 130 کیلومتری اسلام آباد هست و به منطقه بونر وارد شدن که تقریبا 100 کیلومتری اسلام آباد هست. نیروهای پاکستانی به دولت پاکستان نیروهای فرستاد به اون منطقه، که گفته میشه به دستور فضل الله فرمانده نیروهای طالبان در پاکستان گروهای طالبان عقب کش نشینی کردن و از منطقه بونر خارج شدن.
35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات در جهان خواستار آزادی رکسانا صابری هستند، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی.
درسته، سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگاران و 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات در فراخوانی مشترک از مقامات قضایی ایران خواستند رکسانا صابری را هر چه سریعتر آزاد کنند. در بخش از این فراخوان که خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته شده آمده، ما روزنامه‌نگاران و اعضای جامعه جهانی دفاع از آزادی مطبوعات نگرانی خود را از محکوم شدن رکسانا صابری به 8 زندان در دادگاهی یک روزه و پشت درهای بسته اعلام میکنیم.
سپاسگزارم پارسا شمس، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله صبحگاهی رادیو فردا. پاکستان در همسایگی ایران دچار یکی از شدیدترین تنش‌های داخلی شده است. ستیزه‌جویان طالبان پس از تصرف منطقه بونر از این منطقه عقب نشستند. گزارشی درباره آخرین تحولات پاکستان. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سیاست 8 ساله دولت جورج بوش در رابطه با ایران موفقیت آمیز نبوده است. گزارشی در این زمینه میشنوید. و وزیر خارجه اسرائیل میگوید مانع صلح در خاورمیانه نه اسرائیل است نه فلسطین، بلکه مانع اصلی صلح ایران است. گزارشی درباره سخنان وزیر خارجه اسرائیل. با ما بمانید، روزنامه های امروز ایران را برای شما ورق میزنیم. و حبیب روشنزاده تازه های جهان ورزش را برای ما میگوید. با رادیو فردا بمانید. به گفته مقامات پاکستانی، افراد طالبان روز جمعه شروع به خروج از منطقه بونیر یا بونر کردند و به سوی دره سوات بازگشتند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز به طالبان اخطار کرد که باید توافق صلح رو محترم بشمارند، در غیر این صورت ارتش برای مقابله با آنها وارد معرکه می شود. قرارداد صلحی که دولت پاکستان با طالبان بسته بود تا آنها با استقرار قانون شریعت دست از سرکشی علیه دولت بردارند. آخرین تحولات در پاکستان در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
اسلام آباد روز جمعه به نیروهای طالبان هشدار داد که اگر از منطقه بونیر خارج نشوند ارتش پاکستان وارد عمل خواهد شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به نیروهای طالبان که به 100 کیلومتری اسلام آباد در منطقه بونیر رسیدند گوشزد کرد که اگر همچنان به نافرمانی ادامه دهند دولت واکنش نشان خواهد داد. منطقه بونیر که نزدیک به 1 میلیون نفر جمعیت دارد در ایالت سرحد شمال غربی پاکستان قرار دارد. بونیر از روز چهارشنبه به کنترل نیروهای طالبان درآمد. شبه نظامیان طالبان از دره سوات در همسایگی بونیر به این منطقه وارد شدند. دره سوات منطقه‌ای است که دولت مرکزی پاکستان در ماه فوریه امسال با طالبان مستقر در آنجا آتش‌بسی امضا کرد و چند روز پیش نیز به آنها اجازه داد قوانین شریعت را در آنجا به اجرا درآورند. نخست وزیر پاکستان که روز جمعه در پارلمان این کشور سخنرانی می‌کرد، اطمینان داد که دولت قادر به دفاع از کشور است و گفت دستانی توانمند از این کشور پاسداری می‌کنند. می‌خواهم یادآور شوم که برنامه اتمی ما هم در دستانی قابل اعتماد است. در همین حال دولت ایالتی سرحد شمال غربی روز جمعه با دعوت از سران حزب حاکم و اپوزیسیون نشست فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا درباره بحران پیش آمده در این ایالت رایزنی کند. افتخار حسین سخنگوی دولت ایالتی سرحد شمال غربی پیش از آغاز این نشست به خبرنگاران گفت مقام‌های پاکستانی برای آخرین بار از طالبان خواهند خواست که از بونیر عقب نشینی کنند. وخیم‌تر شدن اوضاع در پاکستان و گسترش دامنه نفوذ طالبان در این کشور دارای سلاح هسته‌ای نگرانی کشورهای منطقه و آمریکا را برانگیخته است. روز چهارشنبه هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز نگرانی از وضعیت پاکستان از سازش دولت مرکزی با طالبان انتقاد کرد. هیلاری کلینتون به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت به نظرم دولت پاکستان اساساً در برابر طالبان و افرادگرایان از خود سلب مسئولیت کرده است. خانم کلینتون وخامت اوضاع در پاکستان را تهدیدی جدی برای امنیت ایالات متحده و جهان ارزیابی کرد. روز پنجشنبه نیز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته بود که پاکستان باید برای متوقف کردن طالبان دست به اقدام عملی بزند. در همین مورد رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه از پیشروی طالبان در منطقه بونیر سخت ابراز نگرانی کرده بود.
I think the news over the past several days is very disturbing.
خبرهای چند روز گذشته خیلی نگران کننده است. دولت بسیار نگرانه. میدونین که پرزیدنت اوباما از مدت‌ها پیش در مورد وخیم شدن وضعیت تو این منطقه هشدار داده بود.
سخنگوی کاخ سفید بار دیگر تاکید کرد که رویدادهای پاکستان و افغانستان در مرکز توجه سیاست خارجی آمریکا قرار دارد.
اوضاع پاکستان و افغانستان در کانون توجه سیاست خارجی دولت اوباماست. به همین دلیله که این دولت پیشنهاد کرده سرمایه گذاری در مورد امنیت نظامی و توانایی مقابله با بنیادگراها افزایش پیدا کنه.
همزمان رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دیروز خواستار اقدامات قاطع دولت پاکستان علیه طالبان شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون به دولت راستگرای اسرائیل هشدار داد در صورت مخالفت با اثرگیری گفتگوهای صلح با فلسطینیان، پشتیبانی کشورهای عرب را برای مقابله با تهدیدات ایران از دست خواهد داد. هیلاری کلینتون همچنین با انتقاد از سیاست 8 ساله دولت جورج بوش برای منزوی کردن ایران گفت این کار باعث شد تا نگرانی‌ها درباره افزایش نفوذ ایران در منطقه بیشتر شود. جزئیات بیشتر از همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پنجشنبه 3 اردیبهشت که در برابر کمیته بودجه و اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا سخنی گفت، با انتقاد از سیاست دولت بنیامین نتانیاهو گفت اگر اسرائیل در رابطه با فلسطینیان و گفتگوهای صلح با آنان خود را در حاشیه قرار دهد، از پشتیبانی کشورهای عرب برای مقابله با تهدیدات ایران محروم خواهد شد، زیرا این دو مسئله به هم ارتباط دارند. خانم کلینتون در ادامه گفت رهبران کشورهای عرب بر این باورند که از سرگیری گفتگوها بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی موضع آنها را در برابر ایران تقویت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو برخلاف نخست وزیر پیشین اسرائیل اهود اولمرت حق فلسطینیان را برای ایجاد یک کشور مستقل در جوار اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. نتانیاهو بر این باور است که خطرات ناشی از ایران فرصتی بی سابقه برای اسرائیل ایجاد کرده و برای نخستین بار ارزیابی استراتژیک اسرائیل از منطقه خاورمیانه با ارزیابی مصر، عربستان سعودی و اردن یکسان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم عدم تمایل نتانیاهو به از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان، آمریکا پایبند به ایده تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در جوار اسرائیل است و قرار است نخست وزیر اسرائیل اوایل ماه آینده برای دیدار و گفتگو با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن سفر کند. در این رابطه هیلری کلینتون گفته است که تا ملاقات حضوری با بنیامین نتانیاهو از هر گونه پیش‌داوری درباره موضع اسرائیل در قبال فلسطینیان خودداری خواهد کرد. جدا از مسئله اسرائیل و فلسطینیان، هیلری کلینتون چهارشنبه 2 اردیبهشت خطاب به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که سیاست 8 ساله دولت جورج بوش برای منزوی کردن ایران کارگر نیفتاد و برنامه هسته‌ای ایران بدون وقفه ادامه یافته است. خانم کلینتون با اشاره به اینکه آمریکا رویه تازه‌ای را برای مقابله با تهدیدات ناشی از ایران در نظر گرفته تأکید کرد ما این کار را آگاهانه و با چشمان باز و بدون توهم انجام داده‌ایم و به ضرورت جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای کاملا واقفیم. در همین رابطه هیلری کلینتون به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت اوباما سیاست دوسویه‌ای را در قبال ایران دنبال می‌کند و ضمن تمایل به گفتگو با تهران بر سر گستره‌ای از موضوعات زمینه را برای اجرای تحریم‌های شدید علیه ایران آماده می‌کند تا در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها آنها را علیه ایران اعمال کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه دیروز گفت مانع صلح در خاورمیانه نه اسرائیل است نه فلسطین، بلکه مانع اصلی صلح ایران است. گزارشی درباره گفته‌های وزیر امور خارجه اسرائیل از نادر وکیلی.
آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل روز جمعه گفت مانع اصلی صلح در خاورمیانه ایران است. وزیر امور خارجه اسرائیل افزود حل هر گونه مشکلی در منطقه بدون برخورد به برنامه هسته ایران و بدون برخورد به حمایت تهران از گروه‌های افراطی همچون حزب الله و حماس غیر ممکن است. سخنان آقای لیبرمن به هنگامی بیان می‌شود که اختلاف میان دیدگاه دولت تندروی جدید اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو با دیدگاه دولت اوباما در زمینه صلح کاملا به چشم می‌خورد. در حالی که پرزیدنت اوباما پیش از این اعلام کرده است آمریکا در پی راه حلی است که بر اساس آن استقرار دولت مستقل فلسطینی را در کنار اسرائیل برمقام می آورد، اما دولت جدید اسرائیل از این امر استقبال نکرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل در سخنان روز جمعه خود به روزنامه جروزالم پست گفت مانع صلح نه اسرائیل است و نه فلسطین، بلکه این ایران است که مانع اصلی صلح است. آقای لیبرمن ضمن رد کردن راه حل دو کشور گفت این راه حل شعاری بیش نیست. در همین حال هیلری کلینتون روز گذشته با اشاره به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت پیشرفت در زمینه تأسیس یک دولت فلسطینی باید همزمان با تلاش‌های مربوط به ریشه‌کن کردن نفوذ ایران در خاورمیانه باشد. سخنان هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اصرار چند روز پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که خانم کلینتون بدین ترتیب موضع جدید دولت اسرائیل را تلویحاً رد کرد. دستیاران نزدیک نخست وزیر اسرائیل در این هفته اعلام کرده بودند دولت اسرائیل در حال حاضر در مورد گفتگوهای مربوط به صلح خاورمیانه اقدامی نخواهد کرد، زیرا اسرائیل مایل است ابتدا شاهد تلاش‌های آمریکا در خصوص توقف فعالیت‌های ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای باشد. دستیاران نزدیک نخست وزیر اسرائیل همچنین متذکر شده بودند آمریکا باید برای محدود کردن نفوذ فزاینده ایران در منطقه نیز اقدام کند. نخست وزیر اسرائیل که به تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی با دیده شک و تردید می‌نگرد، قرار است برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا ظرف دو هفته آینده به واشنگتن سفر کند. آقای نتانیاهو قرار است در سفر خود به آمریکا سیاست جدید اسرائیل را در مورد پیشبرد صلح خاورمیانه به پرزیدنت اوباما ارائه نماید. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا که در برابر کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان حضور یافته بود، ضمن اشاره به این که وی نمی‌خواهد در مورد موضع اسرائیل پیش از گفتگوهای رو در رو پیش‌داوری کند، گفت بعید است که اسرائیل با سیاست تقدم مسئله ایران بر مسئله فلسطینی‌ها موفق به جلب حمایت شود. خانم کلینتون افزود اگر اسرائیل دست به اقدامات ملموسی در جهت تشکیل یک دولت فلسطینی بزند، امکان جلب چنین حمایتی وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد در دیدارهایم با رهبران عرب گرچه همه خواستار اتخاذ یک موضع قوی در برابر ایران شدند، اما این رهبران در این حال بر این باورند که تمایل اسرائیل به سرگیری مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطینی موضع آنها را در برابر ایران بیشتر تقویت می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا در مورد موضع واشنگتن در قبال دولت آشتی فلسطینی‌ها گفت در صورت تشکیل دولت آشتی فلسطینی‌ها آمریکا آماده است با چنین دولتی همکاری کند، حتی اگر وزیرانی از گروه حماس نیز در آن شرکت داشته باشند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله دوستان، برای این دریافت نرم افزار تازه فیلتر شکن ما به نام نسیم میتونید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید تا ما شما رو در خبرنامه وبسایت رادیو فردا مشترک کنیم تا این نرم افزار به دست شما برسه. info@radiofarda.com یا proxy@radiofarda.com. در اینجا زمان اون رسیده که روزنامه‌های امروز رو برای شما ورق بزنیم.
از میان مطبوعات
خب پارسا روزنامه ایران شروع کنیم این بررسی رو ورق بزنیم. این روزنامه ایران سخنان آقای احمدی نژاد و بازتاب دادی که گفته من قاضی پرونده رکسانا صابری نیستم.
از مواردی است که ایشون کاملا درست میگن. روزنامه رسمی دولت اظهارات محمود احمدی‌نژاد درباره رسیدگی به پرونده رکسانا صابری و آزادی این روزنامه‌نگار را منعکس کرده و از قول رئیس دولت نوشته من قاضی پرونده نیستم که حکم آزادی او بدهم. به نوشته روزنامه رسمی دولت، محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در امور قضایی دخالت نمی‌کند گفته دادگاه رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرده است. احمدی‌نژاد همچنین در واکنش به درخواست باراک اوباما درباره آزادی رکسانا صابری نیز گفته بهتر است رئیس جمهوری ایالات متحده به منظور نشان دادن وجود تغییر در سیاست کاخ سفید اجازه دهد روند قضایی به شکل عادلانه ادامه یافته و سیستم قضایی ایران به وظیفه‌اش عمل کند.
روزنامه جمهوری اسلامی از انتقاد آقای میرحسین موسوی و نارضایتی اون از صدا و سیما مثل این که مطلبی رو منتشر کرده.
بله، ایشون با توجه به تبلیغات بیش از حد صدا و سیما برای دولت نهم و دولت احمدی نژاد نوشته صدا و سیما هر لحظه در حال تبلیغ دولت نهم است. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، نخست وزیر سابق ایران و کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دهم با درباره علت انتقادات خود از دولت نهم در کمتر از دو ماه گذشته گفته: بنده با توجه به این همه تبلیغات رادیو تلویزیونی که برای دولت می‌شود، حیف می‌دارم که وقت خود را در این باره تلف کنم. بنویسنده این روزنامه میرحسین موسوی همچنین درباره سکوت 20 ساله خود درباره مسائل جاری کشور نیز گفته: عده‌ای همواره میگویند که موسوی 20 سال سکوت کرده، ولی نمیگویند که در او در شورای انقلاب، شورای عالی دفاع و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است و چرا در این مدت یک رسانه در دست دولت و حکومت هیچ مصاحبه‌ای با او نکرده است.
پارسا مسیح که وضع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران چندان خوب نیستش، اینو روزنامه سرمایه امروز منتشر کرده.
بله، آینده بسیار تاریکی رو پیش بینی کرده. روزنامه سرمایه از کاهش سود و درآمد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته و سال‌های آینده خبر داده و نوشته: بررسی آمارهای بانک مرکزی درباره 9 ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل مشخص کرده که سود و درآمد بانک‌های دولتی و خصوصی در سال‌های آتی با کاهش 70% مواجه خواهد شد.
و روزنامه رسالت از افزایش نیروهای ایران در مرز خبر داده، البته مشخص نکرده کدوم مرز، فکر میکنم که مرزهای شرقی ایران باشه
یا شاید هم غربی با عراق، خیلی مشخص نمیکنه، ولی خب به هر حال جزئیاتش مشخص نیست. روزنامه رسالت از افزایش نیروهای مرزی در کشور خبر داده و از قول فرمانده نیروی انتظامی کشور نوشته: به زودی 10,000 نیروی مرزی به نیروهای موجود در مستقر در مرزهای کشور افزوده می شود. اسماعیل احمدی مقدم با اعلام این خبر گفته: تصویب اعتبارات مرزی و طرحی که برای ارتقا و افزایش 10,000 نیروی مرزی در دست بررسی مجلس است که می تواند به بهبود ارتقا امنیت مرزهای کشور کمک کند.
و بالاخره معلوم نیست که این معلمان حق و تدریسی چه وضعی پیدا خواهند کرد. روزنامه آفتاب یزد مطلبی رو در همین زمینه چاپ کرده.
روزنامه آفتاب یزد درست میگه، از قول وزیر آموزش پرورش نوشته که امکان استخدام همه معلمان حق و تدریس را نداریم. علیرضا علی احمدی گفته شماره این افراد منظور معلمان حق و تدریسی حدود 50,000 تن است و وزارت آموزش پرورش قادر به استخدام آنها نیست. روزنامه آفتاب یزد از قول وزیر آموزش پرورش درباره علت استخدام نشدن معلمان حق و تدریسی نوشته: استخدام افراد یاد شده در آموزش پرورش با برنامه‌های کلان کشور، توان وزارتخانه و ضوابط اداری و استخدامی همخوانی ندارد. به نوشته آفتابی از بهمن ماه سال گذشته وزارت آموزش و پرورش خبر استخدام 10,000 تن از معلمان حق و تدریس را اعلام کرده بود که وزیر آموزش پرورش در اظهارات تازه خود اعلام کرد صدور احکام استخدام آنها نیز احتیاج به بررسی بیشتر دارد.
خب تشکر میکنم ازت پارسا که روزنامه ها رو به دقت خونده بودی، تیتراش هم البته من نگاه کرده بودم. با سپاس از تو. عکاس سرشناس سوئیسی به تازگی دست به انتشار عکس‌هایی از نقاط دیدنی و آثار تاریخی ایران زده. این عکس‌ها پیش از انقلاب با حمایت شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، تهیه شده. همکارم شهرام میریان و این عکاس سوئیسی.
کتاب بهشت گم شده بر فراز ایران را از این پس می توان به عنوان یکی دیگر از آثار ارزشمند تاریخی به دیگر کتاب ها اضافه کرد. این کتاب مصور در برگیرنده بیش از 150 عکس از عکاس سرشناس سوئیسی گئورگ گرستر است که تخصصش در گرفتن عکس های هوایی است. گئورگ گرستر همینک 81 سال دارد و بیش از 40 سال است با هلیکوپتر بر فراز آسمان اکثر کشورهای جهان از جمله ایران ظاهر شده و عکس‌های ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته. وی 3 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران ابراز تمایل می‌کند که عکس‌های هوایی از نقاط دیدنی و آثار تاریخی و باستانی ایران بگیرد. به دستور فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، 2 هلیکوپتر در اختیار گئورگ گرستر قرار می‌گیرد و به این ترتیب وی کار ارزشمند خود را آغاز می کند. این عکاس سوئیسی طی 2 سال با همین هلیکوپترها در آسمان ایران به پرواز در می آید و حدود 10,000 عکس می گیرد. دشت‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها، آبشارها، نقاط سرسبز و خوش آب و هوا، کویر لوت و آثار تاریخی و باستانی از جمله نقاط و مکان‌هایی بوده است که تصویرشان بر دوربین گئورگ گرستر سوئیسی می‌نشیند. برخی از این عکس‌ها 30 سال پیش از سوی سوئیس ایر، شرکت هوایی سوئیس خریداری می‌شود و در تقویم سالانه این شرکت به چاپ می‌رسد. عکس‌هایی که به نوشته روزنامه‌های سوئیسی همان 30 سال پیش نگاه همگان را به سوی خود کشاند. جذابیت این عکس‌های ارزشمند سبب شد که گئورگ گرستر برخی از آنها را در کتابی با نام بهشت گمشده بر فراز ایران منتشر کند. این کتاب چند روز پیش در چارچوب نمایشگاهی با حضور گئورگ گرستر در شهر واشنگتن هم ارائه شد. این عکاس 81 ساله نیز در این مراسم حضور داشت و کتاب‌های خریداری شده را امضا می‌کرد. گئورگ گرستر سوئیسی تنها از فراز آسمان ایران عکس نگرفته، بلکه بر آسمان 110 کشور دیگر جهان هم ظاهر شده و عکس‌های ارزشمندی از خود بر جای گذاشته. طبیعت متنوع ایران و آثار و بناهای تاریخی این کشور انگیزه اصلی این عکاس حرفه‌ای در گرفتن عکس از ایران بوده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 8:26 وقت اون رسیده که به گزارش همکارم حبیب روشنزاده گوش کنیم. تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با سرمربی جدید خود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه خواهد یافت. این سخن رئیس فدراسیون فوتبال ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: من با قطبی تلفنی صحبت کردم و ایشان گفت این توانمندی را دارد که تیم ایران را به جام جهانی ببرد. کفاشیان توضیح بیشتری در این زمینه نداد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی ایران که پنج شنبه شب از دبی وارد تهران شده است، قرار است امروز شنبه در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران سخن بگوید و برنامه‌های خود را تشریح کند. وی که برای نخستین بار سرمربی تیم ملی فوتبال یک کشور شده است، 6 هفته تا مسابقه ایران با کره شمالی فرصت دارد. ایران در 3 مسابقه حیاتی برای ورود به جام جهانی 2010 باید با تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و کره جنوبی در خاکشان و در تهران با امارات متحده عربی مسابقه دهد تا شاید به دروازه‌های آفریقای جنوبی راه یابد. تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و استقلال آخرین تمرینات پیش از بازی‌های پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها را امروز برگزار می‌کنند. ذوب‌آهن تیم صدر جدولی لیگ برتر در اهواز، جایی که یک شنبه با فولاد خوزستان روبرو می‌شود، تمرین دارد و استقلال در مشهد پیش از مسابقه با پیام خراسان تمرین می‌کند. پرونده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در سال جاری روز یک شنبه با 9 مسابقه بسته خواهد شد و یکی از 2 تیم ذوب‌آهن یا استقلال قهرمان جام می شود. ذوب‌آهن با اختلاف 3 امتیاز جلوتر از استقلال است. در آلمان هفته 29 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب با 1 مسابقه آغاز شد. هرتا برلین در زمین هوفنهایم با 1 گل پیروز شد و به رده 2 جدول صعود کرد با 55 امتیاز. تیم وولفسبورگ پیشاهنگ مسابقات که 57 امتیازی است، یک شنبه در زمین انرژی کاتبوس بازی دارد. بایر مونیخ تیم 3 جدول هم امروز در مونیخ میزبان شالکه است. پیروزی برای بایر مونیخ مساوی است با 57 امتیاز و رسیدن به مکان 2 جدول. و در جهان شنا رکورد تازه 100 متر آزاد مردان که روز پنجشنبه به جای گذاشته شد به خاطر نوع لباس شناگر فرانسوی زیر سوال رفته است. رکورددار پیشین جهان ایمون سالیوان از استرالیا ادعا کرد مایوی قهرمان فرانسوی استاندارد نبوده و رکورد وی نمیتواند رسمیت داشته باشد. فدراسیون جهانی شنا قرار است ماه آینده نظر رسمی خود را در این زمینه اعلام کند. آلن برنار شناگر فرانسوی روز پنجشنبه 100 متر را در مدت 46 ثانیه و 94 صدم ثانیه در مونپلیه با شنای آزاد طی کرده بود که 11 صدم ثانیه از رکورد پیشین جهان بهتر است.
با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی رادیو فردا می‌رسیم. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد. روز خوبی برای شما رو می‌خوام. جان فاکسات رادیو.